مهمترین ویژگی های دولت توجه به مردم و تلاش اون برای خدمت به مردمه. این یه مقداری فراتر از یک شعار و وعده خودش نشون داده، اونم در سلوک برخی از مسئولینی که از رئیس جمهور تا بعضی از وزرا، همه هم اینجوری نیستن. وزرا هاشون شاید نمی طلبه، به هر صورت همه منظورمون نیست. یه بخشی از دولت این سلوک رو دارن، با مردم ارتباط خیلی تنگ و تنگ و نزدیکی دارن. از سفرهای آقای رئیسی که فکر کنم همه استانهای کشور رو رفته باشن،
بله،
برای اینکه شناختی پیدا بکنن. اما روشنه که خب این سلوک که ضمن اینکه قابل ستایشه کفایت نمیکنه، یعنی برای نتیجه گرفتن کفایت نمیکنه.
بله بله.
خودش با ارزشه. چرا کفایت نمیکنه؟ برای اینکه بالاخره بعد از یک دوری که همه استانها زده شد و مسائلشون در اومد، زمینه که از قبل هم بالاخره یافته هایی وجود داره، مسائل استان ها مشخصه، ولی خب رئیس جمهور هم نزدیک اینا رو لمس کرده، وزرا هم نزدیک لمس کردن، منتظر اقدام عملی بعد از این سفرها، این دیدارها، این حضورهای مردمی هستن. بنابراین ما یه دور دیگری رو بعد منتظر باشیم که اون کارهایی رو که وعده داده شده تو همین سفرها یا بهش رسیدن مسئولین یا رئیس جمهور، اینها فرض بفرمایید پیگیری جدی بشه برای اجرای اونها. این انتظار خیلی قطعیه. اگر این اتفاق بیفته، حتما تو بازگشت اعتماد عمومی و اون چی میگن امید اجتماعی یا تغییر دیگه‌ای داره،
سرمایه اجتماعی بله،
اون خیلی کمک میکنه. اگر این اتفاق نیفته، اون قبلی رو هم برباد میده، یعنی قبلی رو به عنوان یک حرکت نمایشی تبلیغاتی در حقیقت بهش انگ میزنن و عملا اون هم کار کرده اولیه خودش رو که الان ما داریم ازش تجلیل میکنیم به عنوان یک روی کرده مثبت، اونم از دست میده. بنابراین اینا با همدیگه کامل میشن، یعنی رئیس جمهور اگر جایی رفت، دید، وعده کرد، دستوری داد، توی فواصل مختلف باید گزارش گیری بکنه، اون مقام مسئول اونجا که حالا هر کسی هستش، استاندار یا هر کسی دیگری، او باید پاسخگو باشه و نتیجه رو اعلام میکنن. این میتونه به برگشت اون سرمایه اجتماعی که ما متاسفانه آمارهامون خوب نیست در این زمینه و بخشیش هم مربوط به گذشته هستش، کم کم ساییده شده، از دچار فرسایش شده و ازش کم شده، اون رو بتونه برگردونه. در غیر این صورت به نظر من حتما دولت اینجا دچار یک ضعف و نقصان خیلی جدی میشه.
خب یکی دیگه از اون وعده ها در حوزه سیاست داخلی بود که دولت و شخص رئیس جمهور به واسطه خب سابقه قضاییشون که خب اون دورم خیلی به بحث فساد و مبارزه با فساد و توسعه عدالت اعتقاد داشتن، تو اینجا هم در برای انتخابات ریاست جمهوری هم خب این شعارها رو دادن. به نظرتون در این حوزه چقدر این جدیت دیده شد و مردم احساس کردن بله این دولت حاضر در مبارزه با فساد واقعا جدیه و بحث نمایشی نیست و خط قرمزی واقعا نداره؟
نگاه کنید، مبارزه با فساد یکی از اون مسائلی که وجود داره دو سه تا نکته. یکی این که آیا اساسا میشود یک کاری کرد در کشور در همه ابعادش، دارم میگم
بله بله،
فسادی رخ نده؟ ما چنین چیزی نداریم، کسی بله. هم چنین چیزی نمیگه، تو دنیا هم چنین چیزی نیست. یعنی در بهترین حکومت ها که حکومت های مربوط به امیرالمومنین دوران پیامبر اینها بوده، بازم همین اتفاقات بعضن می افتاده. یعنی فساد در شبت در جریان حکومت و خارج از حکومت وجود داشت.
حتی حاکم منصوب مثلا خود امیرالمومنین فاسد در می اومده. بله بله.
حتی حاکم منصوب. بنابراین امکان وقوع منتفی و صفر نمیشه.
بله.
اما دو سه تا اتفاقی که باید بیفته اینه که یکی اینکه زیرساخت‌های فسادا اینا منهدم بشه، از بین بره. ما الان زیرساختهایی داریم که اینا خودشون منشأ فسادن، یعنی هموار میکنن. اینا تو قوانین ما هست، توی سازوکارهای ما هستش، توی اون چیزهایی که نداریم. چون تو نظام بانکی ببینید یکی از مسائلی که وجود داره عدم شفافیته. پول میاد، پول میره، تو حساب پر میشه، حساب خالی میشه، میلیاردی میاد، میلیاردی میره. اصلا نمیپرسن آقا شما مثلا فرض کنید شما مثلا یه خانم فرض بفرمایید بازنشسته
خانه‌دار،
شما اصلا دارید مستمری میگیری، اصلا از این بالاتر، یعنی مستحق دریافت مستمری هستی. اصلا بچه 18 ماه هست، این گردش مالی میلیاردی تو حساب این آدم چیکار میکنه؟ بکنید خب این نه مالیات میده، نه حساب پس میده، نه زن. بعد از اون چه اتفاقاتی میفته؟ پولشویی، جابجا کردن پول کثیف. مثلا خب بخشی از این کارا روی زیر ساختا هممون مطلع هستیم داره انجام میشه. انجام میشه و این کار حتما یه مقدار زمان میبره، حتما یه مقدار زمان میبره. بنابراین دولت الان نمیتونه بیادش یه فرمانی بگه از فردا هیچ فسادی نیست. نه، نظام بانکیشو باید درست کنه، نظام پولیشو، نظام مالیاتیشو، نظام اظهار همه اینها، نظام بررسی همه اینها، اینا باید نظاماتی که باید درست بشه تا بتونه شما یه بخشی از فساد رو در این شبکه طرز فرمود از بین ببرید. وارد گمرک میشید، میبینید اون نظام مسائل خودشو داره، یعنی اونجا مشکلاتی داره که به دلیل اینکه نمیتونه طرز فرمای کالای وارداتی وارد شده رو از اون در خودش خارج بکنه، ضمن اینکه بررسی دقیق میکنه چون تلمبار میشه میگه آقا بفرمایید، همین که میگه بفرمایید توی همین بفرمایید کلی فساد رخ میده. خب اگر اونجا شما برید، از قبلم گفتم مثلا تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری رو تو گمرک افزایش بدید که هم وقت کمتری بگیره، هم بتونه برای شما محتوای کامیون‌ها و بارها و اینها رو به شما بگه، طبعا بخشی از این مسائل میتونه حل بشه. برخورد با در حقیقت عوامل فساد باید به شکل بازدارنده باشه. ممکنه قوانین ما نیاز به تغییر داشته باشه. الان معلومه که بازدارنده نیست، یعنی دوباره تکرار میشه. اینا مسائلی است که به نظر من داره انجام میشه، یعنی یه بخشی از اینها توجه شده تو وزارت اقتصادی، من دارم میبینم روی زیرساختها داره کار میشه و امیدواریم اینا به زودی جواب بده. به زودی که میگیم چون هیچ کدوم از این مسائل با یکی دو روزه و نمیدونم شعبده بازی که نیست، که زمان خودش رو میبره تا این نظام بیاد جاری بشه، احیانا حق و اصلاح بشه ولی جا بیفته. یه بخشی هم کار فرهنگی که کار رسانه هاست، باید اینا رو با مردم در میون بذارن که کار دستگاه ها رو راحت بکنن. یعنی اگر مثلا فرض کنید که بانک میاد یا نظام بانکی ما میاد روی تراکنش ها متمرکز میشه، بخشی از این به اصطلاح کارتخانه ها رو حذف میکنه، مالکیتش رو دنبال میکنه، بدونید اونجا فسادهایی داره رخ میده. خب ما باید کمک کنیم این رو به عنوان سرک کشیدن به حساب مردم تلقی نکنیم، مردم رو نترسونیم که برن سپرده هاشون و پولاشون رو از بانک ها در بیارن، که باید بهشون اطمینان داده بشه، بعد درجاتی قائل بشن که قائل هم شدن یا آقا من تا این سقف جا به جایی اصلا کاری با شما ندارم. عموم مردم 80% 90% با همون سقف دارن زندگی میکنن و کمتر از اون سقف، بالاترش مرا آدمایی که دارن کارهای تجاری میکنن. افتتاح حساب‌های تجاری در کنار حساب‌های شخصی یکی از اون کارهای خوبه که میتونه این مسیر رو، فرآیند شفافسازی رو دنبال بکنه. من منظورم از مثال‌هایی که دارم میزنم برای اینه که بدونیم داره توی این مسیر
کارهای انجام میشه
و حرکت داره میشه، ولی خب طبعا یه مقداری باید زمان بدیم و منتظر نتایجش هم باشیم.
و به عنوان سوال پایانی، تو خب بالاخره شما اهل رسانه هستی، دولت شعار مردمی بودن رو داده، ارتباط با مردمش هم خب دیده شده، اما به نظر می رسه یک جور، حالا بگیم اسمش لکنت زبان، نوعی نقص در ارتباط حالا رسانه‌ای و بروز با مردم وجود داره که در بعضی حوزه ها، مثلا حالا من مثال میدم، مثلا مذاکرات هستی ما در این دوره جدید برخلاف دوره آقای ظریف که مثلا اون دوره بالاخره حالا مجلس چون از جریان مقابل بود میکشید میپرسید پخش میشد، حالا جزئیاتی که حالا امنیتی نبود قابل پخش بود، ولی در این دوره مثلا ما چیز زیادی اصلا نمیدونیم از روند مذاکراتی که گره اصلی کار مردم، منظور عمومی حالا شو در جریان باشه ولی عموم مردم زیاد در جریان نیست، یا اینکه مثلا همین بحث حذف ارز ترجیح آخر سر هم دقیقاً ریشه اصلی مشکل این دولت نتونست این ارتباط رو برقرار کنه که آقا علت و اینکه چرا باید میشد به خوبی حالا تشریح بکنه. حالا من میخوام با این مثال ها مثلا میگم به نظر میسه یه نقص کلی در خود کلیت دولت به لحاظ رسانه‌ای و ارتباط رسانه‌ای با مردم و نخبگان و وجود داره، اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ این که همین باعث نشده بعضی از کارهایی که دولت کرده مثل مثال هایی که زدین اصلا اساسا مردم خبر نداشته باشه.
نگاه، این مشکل ارتباط دولت با مردم که واسطش میشه رسانه، این تقریبا تو همه دولت ها بوده.
بله،
اگر شما برید مثلا ببینید توی حتی تذکراتی که مقام معظم رهبری در دیدار با دولت داره که معمولا تو شهریور ماه هر سال انجام شده، این یکی از اون تذکرات بوده. یعنی این اشکال همیشه بوده، منتها این اشکال دو بخش داره. یه بخشش مربوطه به داخل دولته، ممکنه بگیم آقا تیم رسانه‌ای مثلا این اشکالاتو داره، که الان خب توی بخشایی که نگاه می‌کنیم تقریبا همه کسانی که هستن اهل رسانه هستن، سابقه کار مدیریت رسانه‌ای دارن، خیلی شاید اشکال به اونجا برنگرده، زمینی که اونا باید هماهنگ‌تر باشن، مرکز فرماندهی واحدی داشته باشن، پیام‌ها رو دقیق و زیبا بسته‌بندی بکنن، ارسال بکنن و الی آخر دیگه. این که کارهای بخشی از کارهایی که اونا باید انجام بدن. اما این طرف ماجرا هم واقعا یک اختلالاتی در انتقال پیام به وجود آمده.
بله.
این بخشی از این اختلالات محصول فضای جدید رسانه‌ای در کل کشور و در دنیا، یعنی یه افرادی یه جریاناتی اومدن به نام اطلاع رسانی دیوار شدن برای پیام های اصلی، یعنی نه تنها نمیذارن اونها پیام هاشون برسه به مخاطب، بلکه خودشون با پیام های بعضن جعلی و ناقص و ابتر دارن افکار عمومی رو شکل میدن. این یه اتفاق واقعیه. معاون اول رئیس جمهور بارها اعلام کرده که من اصلا تو فضای مجازی اصلا صفحه ندارم، تو توییتر اصلا من نیستم. بعد میان از ایشون یه دونه اکانت فیک توییتری تولید میکنن و بعد بهش حمله میکنن و بعد خیلی همون میچرخه.
بله.
به چیزای منفی اینجوریه دیگه یه مقداری.
درسته. بله.
خیلی هم میچرخه. حالا الان این چیکار بود؟ بعد حالا میان توضیح میدن، من به شما قول میدم اگر شما برید بررسی کنید میبینید که اون بخشی که توضیح دادن که آقا اصلا ما نیستیم، این جعلیه، تعداد کسانی که اینو دیدن خیلی 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 کمتر از این کسانی که اون اولی رو دیدن و حتی بازنش کردن و دومی رو حاضر نشدن بازنش کنن. نکنید این یه اختلال ارتباطاتیه. یعنی این که نکته بعد این که به عنوان مثبتش رو بخوام بگیریم این است که بالاخره رسانه های جدید یه ابزار و یک ظرفیت هن. شما خیلی از مطالب رو الان دیگه دارید میبینید مثلا در تلویزیون بوده ولی شما در تلویزیون ندیدید و خیلی ها اون مطلب رو در تلویزیون ندیدن.
بله.
تلویزیون به ماها و تلویزیون اینو توی فضای دیگری دیدن، حالا یا کات شده یا مدیریت شده یا یه تیکه در اومده، من قوتش رو کار ندارم.
بله بله.
ولی بالاخره در تلویزیون ندیدن، اینو توی فضای دومی دیدن. خب این فضای دوم معنیش اینه که یه ظرفیتی داره، ما دیگه نمیتونیم همش به فضای اولیمون بسنده بکنیم، حواسمون باید بفرد. اینا اون چیزهاییست که حتما باید توسط تیم رسانه‌ای در دولت مورد توجه قرار بگیره و برای این کار افراد مختلف، کارشناسان مختلف استفاده بکنن، بتونن یک جمع، یعنی بین اون وضعیت اول و وضعیت دوم که واقعیت موجود در فضای رسانه‌ای و مجازی ما هستش، بتونن یک هماهنگی ایجاد بکنن، پیام‌هاشون رو منتقل کنن و اون عوامل مزاحم انتقال پیام رو بتونن از بین ببرن. حتما 100%ش رو نمیتونن اما یه بخش زیادیش رو میتونن.